حوائج اخوانهم، اون جماعتی که مایلن که برادران ایمانی رو مشکلاتشون رو برطرف کنن، رغبت دارن، تمایل دارن، علاقه دارن به اینکه حوائج برادران ایمانیشون رو برطرف کنن، اینو بهشون بگو. بعد حضرت فرمود من قضا، اینو مقدمه بود برای این جمله. حضرت میخواستن مفضل و کسانی که این سخن به اونها میرسه مثل ماها آماده کنن که بدانید پاداش برآوردن حاجته مؤمن چه پاداشیست. فرمود من قضا لأخیه المؤمن حاجتن، کسی که حاجت مؤمن رو، یک حاجت برادر ایمانیشو برآورده کنه، قضا الله عز و جل له یوم القیامه 100,000 حاجه، خدای متعال 100,000 حاجت او رو در قیامت برآورده خواهد کرد. شاید به ذهن عزیزان بیاد این 100,000، ما فردا قیامت 100,000 حاجت داریم، ما یه حاجت داریم که بریم بهش دیگه، 100,000 حاجت چیه؟ حضرت فرمودن اولها الجنه، اولیش این است که آدم بره بهشت. ولی خب تمام نمیشه، انسان اگر وارد بهشت هم بشه حوائجش تمام نمیشه. چرا؟ چون نگاه میکنه به فرزندش، نگاه میکنه به پدرش، نگاه میکنه به مادرش، نگاه میکنه به عزیزانش، برادر و خواهرش، همسرش، دوستانش، دلش میخواد همه اینا رو هم وارد بهشت کنه. حضرت فرمود و من ذالک، از این 100,000 حاجت اینه، ان یدخل قرابته و معارفه و اخوانه الجنه، بستگان خودش رو، برادران ایمانی رو، اونایی که میشناسه، البته یک شرط داره، بعد ان لا یکونو نصابن، به شرط اینکه ناسبی نباشن، بعد ان لا یکونو نصابن. خب ناسب رو در تعبیر روایات همونطوری که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه توضیح دادن، فرمودن کسانی که مسیرشون از اهل بیت فاصله داره، جدا هست و متعصب در مذهبشون هستن، حق رو شناختن، حاضر نیستن اعتراف بکنن، همراه با یک تعصبی. اما اگر نه، کسانی هستن که حق به گوششون نرسیده، اطلاعی ند، به اینا نمیگن ناسبی. فرمود پس بنابراین حاجتش، حوائجی که از این مؤمن برآورده می شود، این است که 100,000 حاجت اولیش بهشت خودشه، و بعدم حوائینی که بستگانش و دوستانش و کسایی که او می شناسد و برادران ایمانیشو وارد بهشت کنه. این جمله رو که حضرت فرمودن جالبه، کان المفضل و اذا سأل الحاجت اخن من اخوانهی، مفضل اینو که از امام یاد گرفته بود دیگه، هر وقت می رفت سراغ برادران ایمانیش یک کاری داشت برای اینکه اونها رو تشویق کنه، بهش میگفت اما تشتهی ان تکون من الیت الاخوان، تو نمیخوای از اونایی باشی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر حاجت مؤمن رو برآورده کنی فردا قیامت خدای متعال 100,000 حاجت تو رو برآورده میکند، اولیش جنت و ادامش هم این است که بتونی تمام دوستان و خویشاوندان و برادران ایمانی تو وارد بهش کنی. اینو میگفت برای اینکه دیگران تشویق بشن به برآوردن حاجت خودش که یه مؤمنی بود. به هر حال من به گمانم عزیزان، شنوندگان عزیز، اگر ما در عظمت و فضیلت برآوردن حاجت مؤمن همین روایت رو داشته باشیم کفایت میکنه. روایات فراوان دیگه هم خوندی، ولی همین روایت کافیه. لذا شاید به همین جهت امام به مفضل میفرماد اسم اعلم وفعله اخبر بهی، اولا بشنو، ثانیا و علم انه الحق، بدان که این سخن حقه، ثالثا و افعله، حتما انجام بده، رابعا اخبر بهی، به دیگران خبر بده. چیه که امام چهار فرمان میدهن؟ بشنو، یقین داشته باش، به دیگران بگو، انجام بده. این پاداش بسیار مهم برای برآوردن حاجت مؤمن که خدای متعال 100,000 حاجت انسان رو، اولیش رضوان الهی و بهشت و جنت الهیست، بعدش هم وارد کردن دیگران، دوستان و برادران ایمانی در رضوان الهی هست. این یه روایت. اجازه بدید من روایت پنجم این باب رو هم بخونم، از امام صادق سلام الله علیه هست. اسماعیل ابن عمار سیرفی میگوید قلت لابی عبدالله، به امام عرض کردم آقا جان، جعلت فداک، المؤمن رحمتون علی المؤمن، مؤمن مایه رحمت بر مؤمنه. حضرت فرمود بله. گفتم کیفه زاک آقا، چطور مؤمن ماه رحمته؟ فرمود ایما مؤمن اتا اخاه فی حاجتن، الله اکبر، یه مؤمن وقتی میره سراغ برادر ایمانیش یه حاجتی داره، فانما ذلک رحمت من الله، این رحمت الهی، ساقها الیه و سببها، خدای متعال این رحمت رو برای این برادر ایمانیش مهیا کرده، آماده کرده، وسیلش رو فراهم کرده. فان قضى حاجته كان قد قبل الرحمه بقبول، اگر این حاجت رو برآورده که رحمت الهی رو قبول کرده. و ان رده عن حاجته، اما اگر نه، این برادر ایمانی به هو یقدر على قضاها، می توانست حاجت برادر ایمانیش رو برآورده کنه و برآورده نکرد، فانما رد عن نفسه رحمت، رحمت الهی رو از خودش برگردانده. همین که مؤمن در یه حاجتی به یه برادر ایمانیش مراجعه میکنه، این مراجعه به برادر، این رحمتی از ناحیه خدا، خدا این رحمت رو برده در خانه این مؤمن. اگه این حاجت برادر ایمانیش رو برآورده کرد، رحمت الهی رو پذیرفته، و الا در حقیقت اگر میتوانست و انجام نداد، ان رده عن حاجته و هو یقدر، میتونست این حاجت رو برآورده کنه و برآورده نکرد، در حقیقت رحمت الهی رو از خودش برگردونده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان نداره.
عصرتون بخیر، ممنون از همراهیتون با برنامه‌های رادیو معارف. به ساعت 17:05 دقیقه رسیدیم و ادامه میدیم برنامه‌ها رو در این نوبت کاری با شنیدن زلال احکام.
عملی که از انسان صادر می شود، خرد یا کلان، فردی یا اجتماعی، دارای حکم فقهیه.
زلال احکام، بررسی مبانی احکام شرعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگیم به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف که با ما هستید و زلال احکام رو میشنوید. استاد محترم و کارشناس مباحث فقهی حجت الاسلام و المسلمین فلاح صادق، سوالهای مربوط به نماز رو، مقدمات نماز رو خدمت این بزرگوار مطرح میکنیم. علاوه بر پاسخ به مبانی احکام هم در بعضی موارد اشاره میفرمایند. خدمت حضرت عالی جناب آقای فلاح‌زاده سلام میگم.
ما هم عرض سلام داریم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان گرامی برنامه زلال احکام، و در خدمت حضرت عالی هستیم با سوالهایی که مطرح میفرمایید در موضوعی که اشاره کردید، مباحث فقهی مربوط به نماز ظاهرا.
بله، در مقدمات نماز رسیدیم به مکان نمازگزار، یک توضیحات کلی فرمودید و وارد جزئیات شدیم و سوالهایی رو خدمتتون گفتیم. اگر موافق باشید در این برنامه به تعدادی از این سوالها بپردازیم.
در خدمت این خواهش می‌کنم.
جناب فلاح‌زاده، در کنار مدفن و مسجع شریف حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، یک شرایط خاصی برای اقامه نماز گفته شده که اون مکانی که نمازگزار قرار می‌گیره در روبروی این مزاجع شریف و نورانی یه شرایط ویژه‌ای داره، گفتن جلوتر از قبر نباشه یا دیگر شرایطی که لازم هست. اگر حضرت علی اشاره بفرمایید اینا رو ما استفاده میکنیم.
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب همچنان که اشاره فرمودید، هنوز بحثمون در مقدمات نماز است، یعنی اون چی که قبل از نماز باید مراعات بشود و بعد از اون نماز رو شروع کنیم. از جمله این که خب کجا میخوام نماز بخونیم؟ یکی از سوالا این است که چه وقت نماز بخونیم؟ یه سوال این است که چگونه نماز بخونیم؟ فعلا بحثمون در این است که کجا نماز بخونیم و کجا نماز نخوانیم. نه که نماز نخوانیم، یعنی اونجا نماز نخوانیم. بعضی جاها هم هست که نماز باطله، مثل مکانی که متحرکه که قبلا ما به تفصیل راجبش صحبت کردیم، یا مکان قصری بدون اجازه بخوام جای نماز بخونیم بدون اجازه صاحبش. و اما این مسئله که اشاره فرمودید برمیگرده به حفظ حرمت حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین. خب هر گونه بی احترامی به حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین جایز نیست، حرام است. ما معتقدیم که زنده و مرده اونها تفاوتی ندارد. حتی الان هم شما به حرم مطهر پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم مشرف بشید، انشاءالله زیارت اون مکان مقدس رو نصیب همه آرزومندان بگردانند، این آیه شریفه ای که لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اونجا نقش بسته.
بله
دقیقا. و این یعنی چه؟ یعنی وقتی که پیامبر از دنیا رفتن و اینجا مدفونن، ولی باز این آیه اونجا هست. یعنی چه؟ یعنی این شخصیتی که اینجا مدفون است اگر اینجا زنده بود و به نماز می ایستاد و یا توقف می کرد یا حضور به اصطلاح جسمانی در منظر ما داشت، ما باید مراعات می کردیم سخن به بلندی نگوییم که بی حرمتیه به ایشان هست. خب اگر پیامبر یا فرزن امام معصوم جای ایستاده باشن، ما میریم جلوتر وایسیم پشت به ایشان؟ نه، حتی فرمودن اصلا مقدم هم نباشید، یعنی در راه رفتن، در ایستادن، یعنی جلوتر راه رفتن هم باز گفتن یه رهبه بی احترامیه. تازه حالا از اونا که بگذاریم که اصلا هیچ قابل مقایسه نیست، نسبت به والدین هم فرمودن اگر شما جلوتر از اونها راه برید یا جایی وارد بشید به بی احترامی به اونا باشه، یه حرامه، تا چه رسد به حضرات معصومی. لذا جزء مسائلی که حتی در رساله های توضیح المسائل آمده است و ذیل شرایط مکان نمازگزار مطرح شده این است که خب جایی که میخواد وایسید نماز پشت به قبر معصوم نباشد. و همچنین بعضی فرمودن ردیف هم نباشه. الان شما مثلا حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه وارد میشید، اگه یه جایی وایسید که پشت به اسلام قبر یا ذریح باشه، خدام محترم اونجا تذکر میدن. حتی بعضی هم ردیف قبر رو هم گفتن نه، اما اگر فاصله داشته باشد، یعنی ادب این رو اقتضا میکنه که ما اونجا باید نستیم. چرا؟ چون که احترام اونها رو باید محفوظ بداریم و هر گونه کاری که ولو ادنا، نمیگم بی احترامی، کم احترامی هم باشه، شایسته است که ما ازش پرهیز کنیم. خب بنابراین افراد وقتی که به حرم مشرف میشن این نکته رو انشاءالله مراعات میفرماین، جایی وای نستن که پشت به قبر، و حالا امروزه ذریح رو قبرها گذاشتن پشت به ذریح باشد. و اما
معمولا در چنین مکانهایی افراد به لحاظ اینکه زیارتنامه میخونن و به احترام اون مکان،
بله،
نمازهای مستحبی میخونن،
بله،
نماز احسن زیارت میخونن،
بله،
هم نمازهای مستحبی هم نمازهای واجب
فرقی نمیکنه.
همه اونها اگر مشمول این بی احترامی بشه و برحال جلوتر از اون قبر منور و نورانی باشه، پس اون نماز باطل میشه دیگه، درسته؟
باطل بودن نماز اختلاف فتواست. برخی از فقها فرمان اگر اون مکان ایستاد نماز پشت به قبر، اصلا نماز باطله. چون که اجتماع امر و نهی اینجا موجب بطلانه. چون برخی نظرشون این است که از یه طرف امر داریم که نماز بخوان، از یه طرف نهی داریم که اینجا نماز نخوان. میشه
جمع کردی که نماز جای دیگه بخونیم.
احسن. بنابراین برخی فتواشون این است که، یعنی مبنای فقهیشون این است که، این نماز باطله. بله، به خاطر اجتماع امر. بعضی میگن نه، این چون که جز شرایط مکان نمازگذاری نیست، این ادب اقتضا میکند که ما اونجا وایسیم نماز، لذا کار درستی نکرده، ولی نمازش باطل نیست. این دو نظر فقهی وجود داره. حالا به طور کلی ما داریم عرض میکنیم که افراد حرم مشرف میشوند، این نکته رو مراعات کنن و احترام حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین و حتی امامزاده ها رو هم نگه دارن. بله
خیلی متشکرم. یه فاصله میگیریم، در بحث مکان نمازگزار به عنوان یکی از مقدمات نماز سالهای دیگه هست که خدمت استاد مطرح میکنیم.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه میکشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
یکی از علماء اخلاق میگه فعضا عطیت به طهارت فی مکانک و هوه ظرف کل ابعد، ثم فی سیابک و هوه غلاف کل اقرب، ثم فی بشرتک و هی قشر کل ادنا، فلا تغفل ان لبک الذی هوه ذاتک و هوه قلبک، فاجتهد له تطهیرا به توبت و الاستغفار و تهر به ما باطنک فانه موقع نظر معبودک. وقتی بنا شد که شما مسلمان نماز میخواد بخونید، میگی باید مکان نمازگزار پاک باشه، میکوشید که مکان پاک باشه، وانکه این مکان ظرف دورتر شماست. بعد میکوشید که لباستون هم پاک باشه، وانکه این لباس هم این غلاف نزدیک شماست. بعد میکوشید بدنتون هم پاک باشه، این بدن هم پوست نزدیکتر شماست. این سه تا پوست ها رو پاک میکنید، چرا به مغزتون نمیرسید؟ آیا پوست ها رو پاک نگه داشتن و مغز رو آلوده کردن درسته؟ لا تغفل ان لبک الذی هو ذاتک، اون مغزش که جان شماست، اون را چرا غفلت ازش میکنید؟ پوست ها رو پاک میکنید، مکان پاک، لباس پاک، بدن پاک، ولی قلب آلوده. مراقب باش، قلب را تطهیرش کن با توبه و استغفار، زیرا چشمانداز خالق اونجاست، بقیه چشمانداز مخلوقه. چرا میکوشید چشمانداز مخلوق را پاک نگه دارید اما به چشمانداز خالق اعتنا نمی کنید؟ ولی که نظرگاه اوست، جان شماست، آلوده باشه به انواع رذایل، اما اونجایی که چشمانداز مخلوق پاک باشه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، زلال احکام رو میشنوید و گفتگوی ما با استاد فلاح زاده درباره مقدمات نماز و به صورت خاص مکان نمازگزار و سالهایی که در این خصوص مطرح میشه. جناب فلاح زاده، ممکنه کسی خونش اجاره داده باشه به شخصی دیگه؟
بله.
اگر شرایطی پیش بیاد که این شخص میخواد در همون خونه خودش، یعنی اجاره دهنده، صاحب خانه
بله،
منزلی رو که اجاره داده، مغازه رو که اجاره داده، یا مکانی رو که به شخص دیگه اجاره داده، اونجا میخواد نماز بخونه، خب اگر با اجازه مستأجر باشه که اشکالی نداره.
بله.
اما خودش اگر واقعا به لحاظ این که بگه خب این مالک این خانه، این زمین، این مکان من هستم،
بله،
حالا اجاره دادم که ایشون از منافعش استفاده کنه، خب ما هم که مانع نمیشیم، حالا منم میخوام بدون اجازه ایشون اینجا نماز بخونم، آیا این درست هست یا نه؟
اصل مسئله این است که اگر صاحب خانه، با اینکه خانه رو مالکه، در خانه‌ای که به اجاره داده است بدون اجازه یا رضایت مستأجر نماز بخونه، نمازش باطله. خب این مبنای مسئله چیه؟ اگر شنوندگان محترم ذهن شریفشون باشه، که همه هم میدونن اینا جز مسائل ابتدایی مربوطه به نماز است، که همه آگاهی دارن که مکان نمازگزار باید مباح باشه، تا توضیح این که مباح باشد یعنی قصبی نباشد، یا به تعبیری دیگر مجاز در تصرف باشد. مجاز در تصرف یا طرف خودش مالک است، یا وقت نه ملک دیگریه ولی با اجازه و رضایت او نماز میخونه. ممکنه اینجا بگیم خب بابا این خونه خودش مالک، خونه خودشه، درسته خونه خودشه، اما استفاده از این خانه، بهره برداری از این خانه رو به دیگری واگذار کرده و در قبالش داره اجاره میگیرد. بنابراین اینجوری نیست که بتونه بی اجازه وارد این خانه بشود، اینجوری نیست که بدون اجازه بتونه اونجا نماز بخونه. چرا؟ چون منافعش از دیگری است. لذا جواب مسئله این است که اگر صاحب خانه هم بدون اجازه مستأجر یا لااقل رضایت او در خانه خودش که اجاره داده است نماز بخونه، نماز باطله.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. یک سالی هم که خیلی تو بحث مکان نمازگذار اهمیت داره و مبتلا به هست، جناب آقای فرازاده، در خصوص اقامه نماز زن و مرد در یه مکان هست.
آها.
که اینا چه مقدار باید با هم فاصله داشته باشن نظر فقهی، چه شرایطی برای این وضعیت گفته شده، یعنی زن و مرد نامحرمی که در یه مکان واحد میخوان نماز بخونن، فاصله رو، چون اینم مسئله مربوط به مکان نماز گذار میشه، درسته؟
بله، درسته.
چه مقدار باید مراعات کنم؟ اینم خیلی هم مطرح میشه، هم سوال میشه، هم مبتلا به هست.
بله، مسئله رو درست فرمودید، این که زن و مرد اگر بخوان در یک مکانی نماز بخونن یه فاصله باید مراعات بشه. اولا
حالا من عنوان بحث رو گفتم زن و مرد نامحرم، درست هست دیگه؟ چون یا اینکه محرم نامحرم،
نه اتفاقا همین من می‌خواستم عرض کنم که اینجا بحث محرمیت و نامحرمی تأثیری نداره،
یعنی
حتی زن و شوهر که دیگه حد و مرزی نداره بینشون به اصطلاح بحث محرمیت،
بله،
بخوان نماز بخونن، زن جلوتر از شوهر خودش، یا اصلا حالا خواهر برادرن یا نامحرمن، فرق نمی‌کنه، زن جلوتر نیسته و حتی برخی فرمودن که هم ردیف هم نیستن، مگر اینکه فاصله داشته باشن.
فاصله داشته باشن که بگیم که اصلا اینا مثل اینکه تو دو مکان جدا دارن.
جدا. مکان نه، فاصله مکانی دارن.
آره،
یعنی مثلا کنار هم نایستادن.
درست.
گرچه حالا این مسئله رو بعضی احتیاط مستحب دارن، بعضی هم احتیاط واجب دارن، بعضی هم فتوا دارن که میگن نه، اگر هم ردیف هم وایسن نماز و فاصله بینشون مراد نشود یا زن جلوتر وایسه، این نماز باطله. بعضی هم عرض کردم که احتیاط مستحب دارن. اما اگر فاصله مراعات شد به این معنا که مثلا حالا بعضی فرمودن حداقل یه وجب بینشون فاصله باشه، یعنی زن و مردی ایستاده باشن، یه وجب بین این خانم جایی که ایستاده است با بغل دستیش فاصله باشه، یا اگر خانم جلوتر ایستاده است، حداقلی که فتوا داریم یک وجب از محل سجده، نه محل ایستادن، خب محل ایستادن که نمیشه، از محل سجده این آقا و اون خانمی که جلو ایستاده است فاصله باشد. برخی هم بیشتر از این، یک گام و اینا هم گفتن، بیشتر از این هم گفتن، بعضی هم گفتن عرفاً بگن که این خانم جلو آقا نایستاده است که ممکنه این فاصله بیشتر هم باشه. لذا این
اگر به عرف واگذاریم فاصله بیشتری رو لحاظ میکنه.
بله، بله، که دیگه بگن جلو آقا نیست، فاصله شون زیاده. حالا دیدید که گاهی وقتا تو همون حرم ها که اشاره کردیم جمعیت هست، خانم ها مبرتر، یا بعضی از رباق ها که خانوادگی هست، میبینی که خدمت شما زن به نماز ایستاده است، آقایی هم به نماز ایستاده، یا انشاءالله خدا قسمت کنه برید مسجد الحرام، اونجا دیگه حتی در بین همونهایی هم که الان برخی از مساجد رو حتی در قسمت ها رو زنها رو راه نمیدن و کلن جای زنها و مردها جدا هست، تو مسجد الحرام هیچ جدایی نیست، تو طواف زن و مرد با هم هستن، تو محل نماز هم با هم هستن، گاهی میبینی که طرف داره نماز طواف میخونه، همون جلو جلوش خانمی داره نماز میخونه، اونجا هم باید مراعات بشه، گرچه حالا بعضی اونجا رو استثناء دونستن، حکمش جداست. اما توجه داشته باشید اگه میخواید نماز بخونید، خود جایی وایسید که خانم جلوتون نباشه. خانم اگه میخواید نماز بخونید جلو یک مردی نایستید، یا اگه بغل دست هست با فاصله بیستید. حالا ممکنه کسی بگه خب به فتوای کسانی که میگن نماز باطله، آیا نماز هر دوشون باطله؟ یا نماز اون خانم که جلو ایستاده باطله، یا نماز این آقایی که پشت سر او ایستاده باطل است؟ دقت فرمودی؟
بله.
جواب این است که هر کدام زودتر نماز شروع کرده و اون یکی آمده مثلا کنار دستش ایستاده است یا جلوتر ایستاده است، اون دومی نمازش باطله.
درست.
مثلا یه آقایی داره نماز میخونه، یه خانمی اومد جلوش واسطه نماز میخونه، تو مکانهای عمومی مثل حرم ها و مساجد اینا اتفاق میفته.
درست.
جایی که مشترکاً وای میسن، مخصوصا تو حرم ها تو رواق ها این هست، لذا اینو مراعات کنن. اگر خانمی ایستاده نماز میخونه، یا آقای بیاد پشت سرش وایسه نماز بخونه، نماز مثلا فرادا داره میخونه، اون آقا نمازش باطله، نه اون خانمی که قبلا داشته نماز میخونده.
درست. خیلی ممنون و متشکر از راهنماییتون. البته بحث حضور مرد و زن نامحرم در یک مکان برای اقامه نماز، این یک مباحث خاص خودش هم داره.
بله.
که ما اینجا بهش ورود نکردیم، ما رو بحث مکان نماز گذار
که نشار. زن و مرد خلاصه آره. در کنار هم بدون فاصله واینستن، زن جلوتر واینسته. اینی هم که میبینید تو مساجد بین زنها و مردها پردهی میزنن، دقت فرمودید، هم حفظ حریم هست دقت فرمودید، و هم حفظ این فاصله هست. حتی همونجا هم باز مراعات میکنن که صف خانم ها ممکنه پشت پرده هم هستن، هم دیگر هم نبینن.
درست.
صف خانم ها جلوتر از صف آیون نباشن.
خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی در بحث مکان نمازگزار به عنوان یکی از مقدمات نماز. سوالهایی رو در این برنامه خدمت استاد فلاح‌زاده گفتیم و پاسخهای محققانه ایشون رو هم شنیدیم و استفاده کردیم. از حضور حضرت عالی خیلی ممنونم. از شما شنوندگان خوب برنامه زلال احکام هم که تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب شنوندگان عزیز و محترم و فرهیخته رادیو معارف، در این عصر روز جمعه خدمتگزاری میکنیم از این رسانه دینی و امیدواریم که شما عزیزان بپسندید و همواره و همیشه همراهمون باشید. با نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون ما رو برای ساختن برنامه‌های بهتر یاری بفرمایید. 162 شماره تلفن سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و 30162 هم سامانه پیام کوتاه. از این دو طریق میتونید نظرهاتون رو برامون بفرستید که انشالله برنامه سازها بتونن از نظرات شما بهتر و بیشتر استفاده کنن و برنامه هایی رو مورد پسندتر براتون بسازن. اما از طریق موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میتونید برنامه های رادیو معارف رو دریافت کنید. علاوه بر این، نرم افزار کاربردی ایران صدا هم به شما کمک میکنه تا برنامه ها رو در هر ساعتی از شبانه روز به صورت زنده روی گوشی موبایل و بدون استفاده از اینترنت دریافت کنید و بشنوید. این نرم افزار ایران صدا روی پایگاه اطلاع رسانی با همین عنوان iranseda.ir بارگذاری شده. امیدوارم این نرم افزار رو هم استفاده کنید و از امکاناتی که در اون تعبیه شده و برای شما عزیزان در نظر گرفته شده بتونید بهره مند بشید. اما به لحظات ملکوتی اذان مغرب روز جمعه 18 اسفند ماه 1402 دقایقی باقی مونده، همراه میشیم با دوستانم در برنامه زنده دعوت و به استقبال اذان میریم.
ضیافتی برپاست، همه دعوت شدیم به چشم سار رجب، به گلستان شعبان، برای رسیدن به میهمانی خدا.
و حسن لقاک یا
دعوت
يا رحمان يا رحمان يا علام يا رحمان يا علام
يا رحمان يا علام يا رحمان يا علام
يا
به نام حضرت دوست که هر آنچه هست
از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. ستایش خداوندی را که